بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان گرامی، پرسش‌هایی را که این برنامه به آنها پاسخ می‌دهد در ابتدا با یکدیگر مرور می‌کنیم. یک، اسلام چه کسانی را به عدالت سفارش نموده است؟ دو، امام علی علیه السلام فرمود اگر بیت المال ملک خودم بود چگونه تقسیم می کردم؟ سه، انسان در برابر چه عمومی از هستی مسئولیت دارد؟ چهار، از نظر قرآن روابط مؤمنان با یکدیگر چگونه است؟ پنج، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با چه کسی صیغه برادری خواند؟ سؤال تشریحی، از نظر قرآن مبنای درست روابط و پیوندهای اجتماعی چیست؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در محضر مبارک جمعی از طلاب و جمعی از برادران آموزش پرورش هستیم. قدمتون مبارک. بحثمون سوره حجرات بود، آیه 9 بود. دو تا جلسه صحبت کردیم، به این جمله رسیدیم که اگر دو قبیله، دو کشور، دو گروه از مسلمان‌ها با هم درگیر شدن بی تفاوت نباشید، پاشید همه رسید چید، همه باید قیام کنید، سریع هم باید قیام کنید، آشتی بدید، و اگر کسی گردن کلفتی میکنه گردن کلفت سرکش را سرکوب کنید تا به امر خدا برگرده، و اگر به امر خدا برگشت اصلاحتون عادلانه باشه به مناسبته فاصله بینهما بالعدل. من چند جمله بگم و بریم سراغ آیه دهم. عدل و عدالت در همه مسئولین مهم مملکتی شرطه. رهبر باید عادل باشه، قاضی باید عادل باشه، امام جمعه باید عادل باشه، پیش نماز باید عادل باشه، او کسی که مسئول بیت المال بودجه مملکت دستشه باید عادل باشه، و او کسی که به هر حال عدالت شرط در خیلی جاست، و اگر کسی عدالت انجام نده توبیخای تندی ازش شده. مثلا در حدیث داریم اول کسی که به جهنم میره امیر متسلط لم یعدل، حاکمی است که سلطه داره و عادل هم نیست، اول کسی که به جهنم میره یه همچی کسی. یا سرمایه‌داری که زود ثروت من المال لم یؤت حقه، سرمایه‌داری که حقشو نمیده، حق فقرا رو نمیده، خمسشو نمیده، زکاتشو نمیده. خب حالا این عدالت مال افراد بالاست؟ نه، یه کسی یه کارگاه داره 10 تا کارگر داره، یه مدرسه داره 10 تا شاگرد داره، توی شرکتی، توی مؤسسه، توی خونه یکی داره فرن، 10 نفر داره، 2 نفرن. این مسئله عدالت وقتی میگیم هی فکر بزرگا نکنید. حضرت فرمود من ولا عشره، کسی اگر ولایت بر 10 نفر داره یعنی رئیس 10 نفره، فلم یعدل فیهم، اما نسبت به 10 نفره عادل نباشه، جا یوم القیامه، روز قیامت با یک وضع دلخراشی دست و پا و گردنشو در یه منگنه میذارن احضارش بکنن. و حدیث دیگه داریم در قیامت کسی که عادل نیست کنار ابلیس و فرعون و کنار قاتل محشور میشه. ابلیس، فرعون، آدم کش، کسی که عادل نیست. مسئله عدالت خیلی روش عنایت شده. و حضرت یکی دو ما قبل از رحلتش در آخرین سفر مکه مردم رو جمع که فرمود جمع شید من یه چیزی بگم. فرمود همه مردم مثل من، تشبیه شدن مردم مثل دونه های شونه، همه مردم مثل من از هر نژادی میخوا باش. در زمان خلیفه دوم یه عده از ایرانی‌ها رو اسیر گرفتن، داوری شد که ایرانی‌ها رو بفرستید مکه حمالی. یه حاجی که میان مکه هرش پیره نمیتونه طواف کنه بذارن رو دوش ایرانی ها، ایرانی ها اینا داره خانه خدا طوافش بده، یه پولی هم بهش بدن. امیر اون فهمود چرا با ایرانی هم فهمود، حال مگه ایرانی ها عزیز نیستن؟ ایرانی هم عزیزه. و امیر المومنین اجازه نداد که ایرانی ها، البته نمیخوام بگم حمالی شغله بدیه، حمالی هم مثل باقی شغلا، ولی ای که بگیم چون ایرانی ها باید ای کار بکنه، چون افغانی ها باید ای کار بکنه، چون ترک ها باید ای کار بکنه، چون لره، چون عربه، چون عجمه، نه، همه مردم مثل هم هستن، مثل دونایشونه. در سفر آخر حجۃ الوداع همه رو جمع کرد، همه مردم مثل من از هر قبیله باشه. یه آیه داریم تو قرآن، چون حاجی ها یه مراسم خاصی دارن، لباس خاصی می پوشن، میگن لباس احرام، اعمال خاصی دارن، از کجا دارن، کجا بمونن، کجا توقف کنن. مردم مکه خودشونو لوس میکردن، یه عدهشون میگفتن چون ما مردم مکه هستیم، اونو مکه هستیم، دیگه لازم نیم مثل اونا از این در برویم اینجا توقف کنیم. آیه نازل شما، شما با باقی ها فرق نمی کنید، افیزو حرکت کنید، من حیث و افاز الناس، همونطور که باقی مردم برن شما برید. در جای سخنرانی میکردم، جمعیت سنگینی هم بود، مسئولین منطقه آمدن پا سخنرانی من ایام عاشورا، رئیس هیئت این مسئولین هم تو کوچه داد، اوه پانم بعد یه مش بچه نشسته بودن، بچه‌ها رو بلند کرد، مسئولین نشون ما تو رساله ها نوشتن که اگر یک کسی یه جای نشسته باشه بلندش کنی جاش نماز بخونی، نمازت باطله، مثل قصری میمونه. گفتیم روزه امام حسین مستحب، اما بلند کردن یه بچه جایز نیست، حتی شرخصیت هرچی میخواد بالا باشه. من سخنرانی رو قطع کردم، گفتم آقا اینو مسئولین از این که تشریف آوردید پا منبر خوش آمدید، اما این که بچه ها رو بلند کردن شما رو نشوندن، چون بچه ها رو بلند کردن جای شما درست نیست، این بچه ها رو به زور بالا کردن و الان جایی که شما نشستید مثل جای قصری میمونه، محبت کنید پاشید هر جا بود بشینید. پاشید آقا، این مسئولین رو بلند کردیم و گفتم بذار هر جا هست بشینید. به بچه ها بودم، بچه ها بیاد سر جاتون، اگر بدونی بچه ها چه احساساتی نشون دادن، بچه از عدالت خوشش میاد، بزرگ از عدالت خوشش میاد. خیلی باید مواظب باشیم در جواب سلام ها، در مهمونی ها، در پذیرایی ها. گاهی وقتا انسان مثلا دعوت داره خونه یه عمه فقیری، بعد یه آدم مهمی، مسئولی، رئیسی افتادی مهمونی دعوت کنه، آدم میگه ناراحته، دلش میخواد چی؟ اونو قیچی کنه بره اونجا. قرآن یه آیه داره، چرا قیچی کردی؟ انتکون امتون هی اربا من امتن، اربا من امتن، ربا یعنی سودش بیشتره، به خاطر که او سودش بیشتره قیچی کردی. یه آیه داریم که به خاطر که نگاه به پول دار خور و قوی خود، رابطه تو با ضعیفا قیچی نکن، حساسیته. افیزو من حیث عربیش میگم آیه قرآنه، طلبا میدونن، غیر طلبا بدونن، افیزو من حیث افاز الناس. شما به هر رای که مردم اهل مکه هستید فکر میکنید که باید هر کاری بکنید، همه رای که مردم رفتن شما بروید. حالا چند نمونه عملی از عدالت. امیرالمومنین در خطبه 326 فرمود اگر مال مال خود من بود مساوی تقسیم میکردم، تا چه رسه به این که مال مال بیت الماله، حتی اگر مال شخصیم بود، لو کان المال لی لسویت و اینه هم، مال اگر مال ملک من بود مساوی تا چه رسه بیت المال. قبل از امیر المومنین اموالی به نور چشمی ها تقسیم شده بود، حضرت علی که حکومت رو به دست گرفت فرمود به خدا قسم از حلقومشو بیرون میکشم، حتی اگر مهر خانواشو باشه پس میگیرم. امام رضا علیه السلام با بغداد غذا میخورد، یه عده مصلحت اندیش به امیرالمومنین گفتن یه خود حال دو سر روی عدالت رو تنگ نگیر، یه سری افراد هستن سبیل اینا رو چرب کن، یه سهمیه یه خود اینا رو تحویل بگیر، یه پول به اینا بده، اینا رو اگر نگرشون نداری در میرن، میرن سر سفره معاویه، فرار میکنن میرن سمت معاویه. فرمود تو به من میگی باج بدم، باج بدم برای که اینا دور من بشن، من باج نمیدم. هر چه میخواد بره بره، هر چه خواست بمونه دو، هر چه خواست بره. وسائل جلد 15 صفحه 37 پیشنهاد کردن که یه مش آدم های پرتوقعن، اینا یه شهریه خصوصی باید بهشون داد، اینا رو باید به هر حال یه جوری یه حواله پیکانی یه سکه یه قطعه زمینی یه چیزی بهشون بده، اینا رو نگر دار، یه دو سه رو بذار معاویه باشه سر پست. فرمود باج بدم، هر که میخواد بمونه، هر که میخواد بره. بهترین قانون که عدالت توشه قانون خداست، چون قانونهای دیگه یا مصلحت فرد توشه یا مصلحت قبیله و حزب یا مصلحت نژاد توشه یا غرایز. تنها قانونی که نه غریزه روش حاکمه، نه مصلحت حزبی، نه مصلحت قبیله‌ای، نه مصلحت نژادی، نه مصلحت اقتصادی، نه مصلحت سیاسی، قانون 100% حق قانون خداست. قانونهای دیگه مصلحت اندیشی‌های درش میشه. حالا برای بسترهای عبادت، عوامل رشد عدالت در انسان، فاصله بینهما بالعدل، چجوری آدم میتونه عادل باشه؟ یک، حساب کنیم که این هستی حساب داره، هستی حساب دارد، من نمیتوانم، پس هستی حساب داره، پس نمیتوانم آنگونه که میل خودم عمل کنم. هستی حساب داره، حیوان ها هم برای خودشون حساب دارن. شما حق داری این شاخه رو بی خودی بشکنی؟ انکم مسئولون، حدیثه، انکم مسئولون، شما همه تون مسئولیت دارید، حتی خوب مسئول جنگلبانی ها این حدیث رو ترجمه شد تو جنگل های ایران بنزنن، جنگل ها و مزاره، برای حفظ جنگل ها، حفظ منابع طبیعی، انکم مسئولین حتی عن بقاء بقعه ها والبهائم، شما مسئولیت دارید حتی نسبت به قطعات زمین و نسبت به، اصلا من بنده مثلا میتونم این برگ درخت رو همینطور الکی، نه آقا، این برگ برای شما اکسیژن میسازه، این برگ حق داره به گردن جامعه، بی خودی شرکندی. طرف آب خورد، آبش رخ رو زمین، فرمود چرا رختی؟ الان وزارت نیرو مشکل آب داره، مشکل سد، مشکل بارندگی، شیر آب وا کردیم زود برندی، با یه لیوان آب میشه وضو گرفت، با 3 کیلو آب میشه غسل کرد. حدیث داریم هر کس با 3 کیلو آب نتونه غسل کنه بگه به دلم نمیچسبه، این در دینش تجدید نظر کنه. اصلا دور رختن نصف لیوان آب اسرافه و اسراف گناه کبیره و گناه کبیره آدم فاسق میکنه. یعنی من طلبه اگر در وضو در غسل زیاد آب بریزم، اینا که میگم فتوا امام بوده، 3 تا مسئله گفته ما. یک، تو تحریر الوسیله حضرت امام نوشته دور رختن نصف لیوان آب اسراف است. 2، اسراف گناه کبیره است. 3، گناه کبیره انسان را از عدالت میندازه. یعنی من اگر پیش نمازم با به لیوان آب وضو گیرم، خلاص. ما اگر بدونیم این هستی حساب داره، لیوان آبش، برگ درختش، جنگلش، ما اگر تا برسه به انسانهاش، حیوان حساب داره. حدیث داره میگه حیوان خوابست سراغش نرو، یه مرغ خوابیده میری بگیریش، چرا میری بگیریش؟ حیوان خوابه چرا بیدارش میکنی؟ دوم، همه زیر نظر هستیم، اینا زمینه های عدالته. اگر ایمان داشته باشیم که انا کل شیئن خلقناه به قدر، کل شیئن خلقناه به قدر، هستی حساب داره. اگر حساب کنیم انا رب کلب المرزاد، اگر همه حساب کنیم
همه از خاکیم، خلقناکم من تراب.
اگر حساب کنیم پدر و مادر همه یکیه،
والدین همه یکی.
این ایمان ها عدالت در انسان به وجود میاره. هستی حساب داره، حتی یه برگ درخت، حتی گوساله. شما میری شیر بدوشی، حق نداری همه شیر بدوشی، یه خود شیر بذار بره گوساله. هستی حساب داره، همه زیر نظریم، همه از خاکیم، والدین همه. این اعتقادات اینا بستر عدالته. خب از آیه رد شیم بریم آیه بعد، یه صلواتی خط کنیم بریم سراغ آیه بعد. آیه بعد آیه اینه، انما المؤمنون اخوه، آیه دهم همون سوره حجرات، آیه 9 چند جلسه طول کشید. حالا آیه 10، آیه 10 از اون آیه‌ای که بسیاری از مردم حفظن، انما المؤمنون اخوه، آیه 10 از سوره حجرات، انما المؤمنون اخوه. مؤمنون همه برادرن. روابط چه رقمه؟ روابط رئیس و مرعوس یه جور نیستن، او رئیسه، معلم و شاگرد، خب معلم بالاتره، پدر و فرزند، پدر بالاتره. همسر، روابط انسان با همسرش از 20 سالگی 25 سالگی شروع میشه، اما دو تا برادر روابطش هم همیشگیه، هم هیچ کوتاه بلند نیست، همه مثل همن. قوی ترین الان دنیا مثلا میگه همشری، هموطن. همشری خیلی سبکه نسبت به برادر. همشری زورش کمه، هموطن زورش کمه، رفیق زورش کمه، دوست زورش کمه. هیچ کلمه ای زورش به اندازه برادر نیست. قوی ترین تعبیراته. دوتا برادر حدیث داریم مثل دوتا دستن، همدیگه رو شستشو میدن. اگر شما عیب برادر رو گفتی به دیگران، برادر نیستی. دو تا دست باید همدیگر بشورن، نه که این دست علیه او دست آبروزی کنه. دوستی برادر هم عمیق 1، هم طولانی 2، هم متقابل 3. حالا طرح برادری از ابتکارات اسلامه. در هیچ دینی و در هیچ مکتبی طرح برادری ریخته نشده. پیغمبر اسلام فرمود برادر مسلمان یکی هم طریقه خودشو پیدا کنه، برادر هم بشن. ولذا داریم که مثلا کی با کی برادر شد، من اینجا یادداشت کردم. مثلا ابوبکر با عمر اینا برادر شدن، عثمان با عبدالرحمن، طلحه با زبیر، مصعب با ابو ایوب انصاری، حمزه سید الشهدا با زید بن حارثه، ابو دردا با بلال، جعفر طیار با معاذ، مقداد با عمار، عایشه با حفصه، ام سلمه با صفیه، علی بن ابی طالب با پیغمبر. برادرای نسبی قیچی میشن. قرآن میگه برادرایی که تو خونه هستن یه زمانی قیچی میشه. فلا انصاب بینهم، فلا انصاب بینهم. برادرای نسبی روز قیامت قیچی میشه. یوم یفر المرء من اخیه، پدر و پسر و همه هم فرار میکنن، اما برادر دینی تا آخر قیامت هم فرار نمیکنن. قرآن میگه اخوانن علی سرر متقابلین، اخوانن علی سرر متقابلین. ببینید برادر نسبی قیچی میشه، اما انما المؤمنون اخوه، برادر دینی تا قیامت هست. خب این آیه پشت سر و آیه نکته داره. این آیه انما المؤمنون اخوه جا چرا اومده اینجا؟ چون آیه قبلی بود و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروه با هم درگیر شدن. تو جر بحث درگیری خب سوء زن هست، تهمت هست، خسارت هست، داغ هست. وقت پشت سری که میگه حالا آشی دادید بعد دیگه برادرید، یعنی یک مرهمی است. بعد از اون ماجرای فتنه این آیه جایگزینه. و فلذا تعبیراتش اصله و عقص تو یحب المقسطین اخوه اخویکم اتقوا الله ترحمون، تعبیرات همه تعبیراتی است که یک مرهمی است از روانشناسی روی اون حوادث تلخ. خیلی مهم مثلا که آدم باید حساب کنه که اگر مثلا در قرآن وقتی یه تیکه از جهنم میگه فوری یه تیکه از بهش میگه، یه تیکه از بهش میگه فوری یه تیکه از جهنم میگه. ما نباید 10 شب روزه به جهنم سخنرانی کنیم و مردم میگن ای بابا پس چه دینیه. ما نباید بحث ما یه جور بشیم تو 20 دقیقه یه ساعت تو مردم همش گریه کنه، مردم توجه پیدا کنن، گریه کنن، یه لبخند بزنن، تاریخ بشنون، حدیث بشنون. باید مخلوط باشه. آیه بوده درگیری، حال پشت سر درگیری، اصلهو، اقصتو، اخوه، اخویکم، اتقو، ترحمون، اینا همه مرهم است روی دوای زخم. خب حالا مسئله میگه اندام المؤمنون اخوه، فقط اگر ایمان داشتید برادرید، یعنی او کسی که به هم جوش میده شما رو ایمانه. مثال اقتصادی به هم جوش نمیده، چون امروز نف هست رفیقن، نف خوش میشه. حدیث هم داریم انتخاب همسر بر اساس ایمان و فکر زن انتخاب کنید یا شوهر انتخاب کنید. اگر شوهر رو به خاطر ماشین خونش انتخاب کردی، ماشینش رو تو دره خونش به خیابون بخوره، خلاص تو هم طلاق میگیری. زن رو بر اساس شکلش انتخاب کردی، تب میکنه، رنگ زرد میشه، تو هم طلاقش میدی. یعنی در هر چیزی محور مکتب باشه، چون مکتب باقی است. اخوت برادری بر اساس ایمان باقی است. برادری بر اساس اقتصاد، سیاست، نژاد، زبان، شکل همه میپره. خب صلح دادن بر همه مسلمین واجبه، نه تنها بر گروه خاص. فاصلحوا انما المؤمنون اخوه، پشت سرش میگه که فاصلحوا بین اخویکم. فاصلحوا بین اخویکم، بین اخویکم خیلی قشنگه. نمیگه فاصلحوا بینهم، میگه اخویکم، یعنی تو هم که میخوای آشتی بدی تو هم برادر اونایی. وگرنه میگفت انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بینهم، گفته بین اخویکم، یعنی تو هم که آشتی میدی تو هم برادر هستی. اصله یعنی همه امت اسلامی، ف یعنی سریع. پس ببینید سریع به دلیل ف، همه به دلیل اصله که جمعه، مصلح نیز خود را برادر بدانه. ف اصله بین اخویکم. برادر بودن زمان و سن و شغل نداره. یه بچه 10 ساله با یادم 70 ساله برادره. شما در کربلا ببین، ترک و عرب و عجم، برده و آزاد، علی اکبر و باقی جوانای بنی هاشم، همه مثل هم. پشت سر اصله میگه واتقوا الله، فاصلحوا بین اخویکم، میگه واتقوا الله، تقوا داشته باشید. وقت تمام شد. من یایه رو یا 20 تا نکته دیگه دارم بخوام بگم، انشاءالله در دسته بعد خواهم گفت. فعلا وقت تموم شد و السلام علیکم و رحمت الله.
بینندگان گرامی، اکنون به سوالاتی که بر اساس این برنامه طرح گردیده توجه نمیده و پاسخهای خود را تا یک هفته پس از پخش برنامه به نشانی زیر ارسال نمایید. تهران، صندوق پستی 156-55، خط تیره 454، دفتر ترویج فرهنگ قرآن. حتما شماره مسابقه را روی پاکت قید بفرمایید. مسابقه شماره 46، سؤال اول: اسلام چه کسانی را به عدالت سفارش نموده است؟ الف حاکمان، ب عالمان، جیم همه مردم. دعای سؤال دوم، امام علی علیه السلام فرمود اگر بیت المال ملک خودم بود چگونه تقسیم می کردم؟ الف با بخشش، ب به مساوات، جیم با دقت. سؤال سوم، انسان در برابر چه اموری از هستی مسئولیت دارد؟ الف گیاهان، ب حیوانات، جیم همه هستی. سؤال چهارم، از نظر قرآن روابط مؤمنان با یکدیگر چگونه است؟ الف پدر و فرزند، ب معلم و شاگرد، جیم برادر با برادر. سؤال پنجم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با چه کسی میزه برادری خواهد؟ الف حضرت حمزه، ب حضرت علی علیه السلام، جیم سلمان فارسی. سؤال تشریحی، از نظر قرآن مبنای درست روابط و پیوندهای اجتماعی چیست؟ پاسخ این سؤال را در یک عبارت کوتاه بنویسید.
برندگان ویژه مسابقه شماره 40، 1 میانه آقای سعید فرشاد، 2 تهران خانوم ایران رضایی، 3 کرمانشاه خانوم منیژه بیسی، 4 دامغان خانوم زهرا جوادی نژاد، 5 اصفهان خانوم اسمت شفیعی. چنان که در برنامه‌های قبل اعلام شد، هر هفته به 40 نفر از شرکت کنندگان در مسابقه هدایایی تعلق می‌گیرند، ولی تنها نام 5 نفر برندگان ویژه اعلام خواهد شد. ضمناً هدایای برندگان به نشانی آنان ارسال می‌گردد.